ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هفت آموزگار خراسانی به ده‌ها سال زندان و تحمل ضربات تازیانه محکوم شدند. شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. و در پی گسترش ویروس مرگبار در چین، کشورهای جهان شهروندانشان را از این کشور خارج می‌کنند. سلام، عصر شما بخیر. رضا وریزاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از محکومیت هفت معلم در استان خراسان شمالی به زندان‌های طولانی مدت خبر داد. این هفت آموزگار در فاصله مهر و آبان ماه سال 1397 و در جریان اعتراض‌های صنفی دستگیر شده بودند. بر اساس همین خبر، محمد رضا رمضان‌زاده به 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق، نزدیک به 3 میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی، حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان، 74 ضرب شلاق، محرومیت از فعالیت‌های حزبی و حمیدرضا رجایی به 4 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. همچنین علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. احکام بدوی صادره در دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شده است. امروز جمعه با اعلام 43 کشته جدید، شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. گفته می شود تعداد تلفات ناشی از این ویروس رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، با شناسایی 2000 مورد تازه از افراد آلوده به ویروس کرونا در این کشور، تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 6700 تن افزایش یافت. بنابر همین گزارش، 1200 تن دیگر در چین به دلیل مشکوک بودن به آلودگی تحت نظارت های پزشکی قرار دارند. بر اساس گزارش های اولیه، این ویروس مرگبار از خانواده کرونا از یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان چین آغاز و گسترش یافته است. با گسترش شیوع ویروس کرونا به 20 کشور جهان، ایالات متحده با افزایش هشدارها به بالاترین سطح از شهروندانش خواست از سفر به چین بپرهیزند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان بهداشت جهانی وضعیت بین‌المللی مرتبط با خطرات این ویروس را به درجه اضطراری افزایش داد. در حال حاضر بسیاری از خطوط هوایی جهان پروازهای خود را به چین تعلیق کردند. مغولستان و روسیه نیز مرزهای خود را به روی چین بستند. ایتالیا و اسرائیل پرواز به این کشور را ممنوع کردند. ژاپن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چندین کشور دیگر نیز صدها شهروند خود را از چین خارج کردند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اما میگوید با وجود غربالگری ویروس کرونا در مبادی کشور، هنوز تصمیمی برای محدودیت پروازهای چین گرفته نشده است. در 13مین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که شامگاه پنجشنبه در هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد، حامد بهداد برنده تندیس بهترین بازیگر برای فیلم قصر شیرین، هنگام دریافت جایزش از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه یاد کرد.
من در تمام عمرم از آبان امسال تا همین امروز روز، والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی، روحی، عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت؟ رفیق، کدوم سکوت طبیعه؟ سکوتی که تو رو به لکنت وادار کردن.
همایون غنی‌زاده برنده بهترین خلاقیت و استعداد درخشان در کارگردانی فیلم مسخره باز نیز جایزش را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه و خانواده‌اش تقدیم کرد.
من جایزه امشب رو یا هدیه امشب رو تقدیم می‌کنم به روح کشته راه وطن پویا بختیاری و خانواده محترم.
و نوید محمدزاده برنده تندیس خلاقیت در بازیگری برای نقش آفرینی در فیلم‌های سرخپوست و متری 6.5 جایزه‌اش را به خانواده‌هایی تقدیم کرد که عزیزانشان را در سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوای اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران از دست دادند. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌ها و آمار گمرکی می‌گوید واردات نفت ایران در سال گذشته میلادی حدود 15 میلیون بشکه بوده که در مقایسه با سال 2018 تقریباً نصف شده است. این کاهش صادرات نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج از توافق هسته‌ای است. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان. آقای خاتین‌اوغلو، به نظر میرسه ایران جایگاهش رو در بازار نفت از دست داده. در گذشته صادرات نفت ایران به چین چه وضعیتی داشت؟
بله، با سلام. از که چین امروز گزارش گمرکی خودش رو درباره واردات نفتش منتشر کرد، میگه در سال گذشته کمتر از 15 میلیون تن، یعنی حدود 295 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده. ما در دوران قبل از تحریم ها میدونیم که همین آمارهای گمرکی یا شرکت های ردیابی نفتکش ها میزان صادرات نفت ایران به چین رو حدود 700 هزار بشکه اعلام کرده بودند. در مقایسه با 2018 واردات نفت چین از ایران نصف شده. اما نکته مهم اینه که در آمارهای گمرکی گفته میشه چین در سال گذشته 505 میلیون تن واردات نفت داشته، یعنی سهم ایران از کل واردات چین تقریبا 3% بوده، نه بیشتر.
بله.
در حالی که عربستان که صادراتش رو 47% افزایش داده یا روسیه که 9% افزایش داده، این دوتا کشور روی هم رفته سهمی 30% در
مقابل. در واقع میشه گفت که کشورهای عربستان و روسیه جای ایران رو پر کردن، درسته؟
بله، روسیه 9%، اما صادرات عربستان به چین 47% افزایش پیدا کرده. 1,670,000 بشکه در روز صادرات به چین داشته.
مقام های نفتی ایران بارها اعلام کردند که راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم ها دارن. چرا این راه ها نتونسته نفت ایران رو به مقصد برسونه؟
ببینید، ما اگه به آمارهای تجاری چین با ایران و چین با آمریکا نگاه بکنیم، در سال گذشته میلادی کلن تجارت دو جانبه چین و ایران 23 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2018 34% کاهش پیدا کرده. اما همین آمار تجارت چین با آمریکا رو در نظر بگیریم، این تجارت، حجم تجارت 541 میلیارد دلار بوده، یعنی بیشتر از 20 چند برابر تجارتش با ایران. و نکته مهم اینه که 418 میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا بوده. یعنی هیچ وقت چین که سهم تجارتش با ایران، یعنی اینجوری بگم، سهم تجارت دو جانبه ایران و چین تقریبا 0.5% کل تجارت خارجی چین هست، هیچ وقت نمیاد با خودش با ریسک تحریم های آمریکا یا غضب آمریکا مواجه بکنه.
یعنی در واقع به نظرتون دلیل اینکه ایران نتونسته اون راههایی که برای دور زدن تحریم ها میگفت در اختیار داره رو استفاده کنه به خاطر اینکه طرف مقابل یعنی طرف چینی و مشتریان نفت ایران بودن که حاضر نشدن چنین ریسکی رو بکنن؟ منظورتون این هست؟
به هیچ تردیدی بله، به هیچ تردید. و یه نکته کوتاه هم اضافه بکنم که بخش اعظم نفتی که ایران به چین تحویل داده در واقع به خاطر بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های ساینوپک و سی ام پی سی چین هست که میادین یادآوران و آزادگان رو توسعه داده بودن، 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بودن و به جای پول ایران نفت تحویل اونا میده. یعنی ایران نفتی که تحویل چین میده پولی دریافت نمی‌کنه در واقع.
سپاسگزارم از شما. دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار و روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد در جمهوری آذربایجان. اما کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم حبس و شلاق برای 7 معلم خبر داد. این 7 معلم همگی پاییز سال 97 در جریان اعتراض‌های صنفی دستگیر شده بودند. سپیده بهکام گزارشی در این باره تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که 7 معلم در استان خراسان شمالی که در پاییز سال 97 دستگیر شده بودند به احکام زندان، شلاق و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. در همین حال وبسایت حقوق بشر در ایران در گزارشی نوشته است که اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب اعلام شده است. بنابراین گزارش، محمد رضا رمضان‌زاده به 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق، نزدیک به 3 میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی، حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان، 2 بار 74 ضرب شلاق، محرومیت از فعالیت‌های حزبی و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. همچنین علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا رمضان‌زاده مسئول هیئت مدیره، سعید حق‌پرست، علی فروتن، حمید رضا رجایی و حسین رمضان‌پور از اعضای هیئت مدیره و مصطفی رباطی و حسن جوهری از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند. این 7 نفر در جریان اعتراضات صنفی مهر و آبان سال 97 دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده بودند. احکام بدوی که برای این افراد در دادگاه انقلاب صادر شده در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شده است. در واکنش به صدور این احکام، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اتهام‌های مطرح شده علیه این فعالان صنفی را واهی خوانده است. این نخستین بار نیست که فعالان صنفی از جمله فعالان صنفی معلمان در ایران بازداشت یا به احکامی چون زندان و شلاق محکوم می شوند. اسماعیل عبدی، محمد بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، حجت امامی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری از جمله این افرادند که به اتهام‌های امنیتی به احکامی مشابه محکوم شدند. برخورد با معلمان معترض و بازداشت آنها از سوی نیروهای امنیتی بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و صنفی مواجه شده است.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. و یک خبر در پایان این مجله. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر مخالفت شدید خود با طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که در آنکارا سخن می‌گفت با بیان اینکه بیت المقدس خط قرمز آنهاست و اورشلیم برای فروش نیست افزود:
Şimdi 100 yılın anlaşması diyorlar.
اسمشو گذاشتن معامله قرن. معامله قرن، درباره چه معامله قرنی صحبت میکنید؟ این معامله نیست. این یک طرح اشغال است.
آقای اردوغان که خود را مدافع حقوق فلسطینی ها می داند، پیشتر نیز گفته بود این طرح برای ترکیه قابل قبول نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رونمایی از طرح صلحی با هدف حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین گفته بود بیت المقدس پایتخت جدا نشدنی اسرائیل باقی خواهد ماند. روابط ایالات متحده و ترکیه پیش از این نیز در سال 2017 و پس از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل دستخوش تنش شده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. خلاصه خبرها رو هم رأس ساعت 5:30 عصر به وقت ایران خواهید شنید.